الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرع ما قبل اخیر تمام شد که مرحوم سید فرمود احوت همون کیفیت است. بله عبارت سید بیاریم. فرمود احوت همون کیفیت است الی ما بعد فراغ من الغسل، احتیاط سید تا پایان غسل است، نه تا رفع از جای غسل از مغتسل. غسلش دادن دیگه اون احتیاط تمام شد، ولو میخوان کفنش بکنن، میخوان قرار رو زمین قرارش بدن، داخل در بعدش می شود و بعده و بعد الغسل. ظاهر فرمایش آقای خویم همینه، ایشون هم که فرموده واجب است همون کیفیت از زمان موت الی زمان بردن به مغتسل. عبارتش اگر بخونید می فرمود که امر حکم اول چی بود؟ نه نه آقای خویی را که حکم اولش میگفت میفرمود واجب است. الا ان یرفع این دیگه، یعنی تو وقتی مرد باید اینو به همین کیفیت رو به قبلش بکنن، اینم باید ادامه پیدا کنه. اگرم یه روزم طول میکشه باید ادامه پیدا کنه. اگرم جا به جا کردید دوباره از مکانش برداشتید بردید مکان دیگه، بازم باید این وضعیت رو ادامه بدید. الا ان یرفع همین گفتم بخونید، لیل اقتصال همین رو گفتم دیگه، برای غسل دادن. ولی اگر جا به جا کردید از این اتاق به اون اتاق بردید هنوز نمیخواید غسل بدید، باز باید به همین کیفیت. ما نگم خلاف صحبتی نکردیم راجع به کلام سید، میگیم حرف آقای خویی. مرحوم آقای خویی در حکم اولی جور میفرماید، سید گفت احوت احتیاط مستحب ازمون وقتش تا زمان پایان و غسل، حتی زمان حرکت را میگیره. گفتیم عیب نداره، احتیاط مستحب زمان حرکت هم باش. اما مرحوم آقای خویی که قائل به وجوب است، نه، اون آمده اینا را تغییر داده، وجوب اولی را تا زمانی که میخوان ببرنش به غسالخانه. فرقی نمی کنه دیگه، حالا یک روز کمتر بیشتر، جا به جاش بکنی جا به جاش نکنی، بایستی اون حالت را حفظ بکنی. وجوب دوم رام که ایشون قرار داد تا پایان غسل قرار داده، اینو مستیده. ثانیش حال غسل دادن را میگه، تا پایان غسل واجبه که اگر دیگه غسلش تمام شد. بیش از اینم روایت سلیمان ابن خالد دلالت نداشت، روایت دلیلیشان روایت صحیح سلیمان ابن خالد بود. در روایت سلیمان ابن خالد هم داشت و کذالکه ازا قسله داره یحفر له موضع المختصل تجاه القبله فیکونو مستقبلن به باطن قدمیه، فقط حالت قسط را میگیره. که اون روز صحبت میکردیم حالت رفت، نه، همین قسطش تمام شد، ایشون میگه دیگه تکلیف تمامه، بردیش برای کفن کردن لازم نیست که دیگه روی به قبله باشه به اون کیفیه. فرمایش سیدم که احوتش بود اطلاق داشت تمام شد. بعد از احوت مرحوم سید فرمیده و بعده اولا اینه، مرحوم آقای خویی دیگه بس نکرده، همین اولاها را مستحبا را کار نداره. عرض میکنم فرموده اولا بعد از این که غسلش تمام شد، اولا میخوان کفنش بکنن، میخوان کار دیگهش بکنن، اولا میفرماد یه جوری بگذارن که مثل داخل قبر. فرموده و بعدهو بعد الغسل، بله، فل اولا وضعهو به نحو ما یوزع حین الصلاة علیه. وقتی میخوایم نماز بخونیم چجوری میگذاریمش؟ باید سر میت طرف راست مسلی باشه، پای میت سمت چپش، مسلم که رو به قبله، بدنیم شه رو به قبله. مرحوم سید طبق نجف که اونجا بوده نوشته، فرمده وضعه به نحو ما یوزع حین الصلاة علیه الی حال دفن، تا زمانی که بخوای دفن کنی باید همینجوری باشه. اولا به جعل، این به جعل ما نجفه، به جعل رأسی، چون در نجف به سمت جنوب کاملا وای میستن و وقتی مسلی به سمت جنوب وای میسته، قبله به سمت جنوبه، به جعل رأسی الی المغرب، سر میت میشه طرف مغرب، پاش میشه طرف مشرق، تا بدنش میشه طرف قبله. معیار این نیست که مغرب و مشرق، این طبق قبله نجفه. معیار اینه که در روایت است، در روایت قط در رو... خب حالا بذار حالا ما همون رو بخواب صحبت بکنیم، عجله نکنید. در روایت است، الان تمامش کنم سوال شما رو گوش میکنیم، در روایت که خوندیم، روایت ارزم به خدمت شما سوال میکرد، روایت یقتینی باب پنج ابواب غسل المیت، اونجا داشت فاذا طهره، وقتی که تطهیر شد، این عبارت صحیحه، وضع کما یوزع فی قبره، بعد از تطهیر دیگه یه جوری بگذارن که تو قبر میگذارن. تو قبر چی جور میگذارن؟ همینجوری تو قبر همینطور میگذارن که به حیثی که وقتی میخوان نماز بخوانن برش، سر میت قرار میگیره یمین مسلی و به اصطلاح میرسیم کیفیت وضع فی القبر را میرسیم. در حال دفن باید چه جور باشه؟ روی به قبله باشد میت، به این کیفیت که اگر مسلی خواست برش نماز بخواند، سرش طرف یمین مسلی باشد، پاش طرف یسار مسلی. خوب بود، حالا عرض میکنم، خوب بود مرحوم سیدی مقدار میگفت، میگفت اولا بعدش اینه که، به عبارت شاد بشه فهمیده ها، عبارت اینجوره، بله، فرمود و بعدهو فل اولا وضعو به نحو ما یوزع حین الصلاة علیه. حین الصلاة علیه هم اما فرق نمی کنه، حین الصلاة هم میشه حین صورت قبر میگذارن دیگه. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، میگم حالا مراد مرحوم سیدم امینه، حی به نحو ما یوزع حین الصلاة علیه، مثل وقتی که نماز برش میخونن، که وقت نماز خوندن چجوریه؟ به اصطلاح در مثل نجف همینجوریه، سرش به سمت مغربه، پاش به طرف مشرقه، یا به فرمایی که سرش به طرف یمین مسلیه، پاش به طرف یسار مسلیه. این که فرموده به ان یجعل، اونش مثاله، اصلش اونه، اصلش اونه که فرموده به نحو ما یوزع حین الصلاة علی. در این عبارت، در این عبارت یقتینی داره که فاذا طهر وضع کما یوزع فی قبره، قرارش بدن چنانچه در قبر قرارش میدهن. ظاهر این عبارت اینه که یعنی به سمت یمینم بخوابانش دیگه، در حالی که وقت نماز به سمت یمین نمیخوابنن میت را، متعارف نیست. رو به آسمان دیگه، میت را تو تابوت گذاشتن رو به آسمان. ظاهر این عبارت روایت اینه که به سمت یمینم بگذارنش، یوزع کما یوزع فی قبره. مگر اینجور بگیم، لعل سید جور فهمیده که میخواد این وزع کما یوزع فی قبره در مقابل توجیه للقبله، روش به قبله که قبلش بود، او لازم نیست از جهت قبله بودن، نه از جهت خوابوندن، از جهت قبله بودن اون که قبلش بود دیگه لازم نیست. اون که لازمه از این جهت نفی جهت سابقه که او لازم نیست. اونجوری که در قبر میگذارن کنایه از اینه که اونجور حالت احتضار لازم نیست، او رو مخواد نفی بکند. اما این که به سمت یمینم قرارش بدن، سیره بر این نیست، متعارف نیست، اینا به ذهن میزنه که بخواد نفی کنه اون جهت حالت احتضار را. مثل زمان قبرش بگذارن، نه که از همه جهت حتی به یمینم بخوابانن. علایالن مرحوم سید که فرموده بعد الغسل به این کیفیت بخوابانن، به این شکل مشکل استفادهش از روایت. اما این که اون حالت احتضار منتفیه، اینو میشه استفاده کرد. سیدم همینو میخواد بگم، میگه اون حالت احتضار بعدش منتفیه، وضعش بکنن به صورتی که در وقت نماز وضعش میکنن. مرحوم سید از روایت کیفیت تامه حالت قبر را استفاده نکرده. شاید تو هم ذهنش همینا بوده که یوزعان، نه که یعنی اون لازم نیست، نه که تمام اون که مثل قبر میگذارن اون جور قرار بدید. اصلا سختم از توی مشکل ایجور توی اون زمان ها که ایجور تابوت هم که نبوده، که اون زمان ها ایجور تابوت هم که نبوده، یه تخته ای بوده، خواسته باشن اینجور به پهلو بخوابانن تکن میخوره میفتن، یه خورده سخت بوده. مهم نیست، حالا امر استحبابیه، الزام ندارد این قضیه. حالا اونجور یا اینجور، علا ای حالن حالت احتضار تا زمان غسله، از زمان غسل اون حالت مرتفعه. حالا مرتفعه بعدش کدامه، اونش به ذهن ما همیخه، چون بعیده که اینجور تکلیفی باشه، سخته، ما ذیل را اینجور معنا میکنیم که لعل سیدم همینجور معنا کرده. و چون امر استحبابیه، الامر فی ذالک سهلان. خب این تمام شد. بعد مرحوم سید وارد دوم شده. حالا چی فرمودید آقای قاسمی؟ عیب نداره دیگه، حالا اونا خودم بیان کرده دیگه، اونا را رهاش بکنیم. اون گفته که شک بکنیم. مرحوم آقای خویی چون استصحاب را در شبهات حکمیه قبول نداره، اینجا تشبث کرده به همون سکوت و اطلاق مقامی و استمرار را با روایت سلیمان ابن خالد درست کرده. ولی اگر روایت سلیمان ابن خالد از کار افتاد، نتونستیم به دلیل لفظی درست بکنیم، عیبی نداره در حال استمرارش تا زمان. اگر شک کردیم که آیا استمرار واجبه یا نه، فرمایش آقای حکیم درسته، داخل میشه در بحث استصحاب. استصحاب را اگر در شبهات حکمی جاری دانستیم، میگیم اولش واجب بود، الان شک داریم، استصحاب میکنیم وجوبش را تا آخر، عیبی ندارم. منتها ما اینا همه را گذاشتیم کنار، اصلا ما گفتیم واجب نیست، ما گفتیم قبل از مردن واجب است. خب بگذاریم، مرحوم سید بعد دو تا فصل کدامش که مشکله؟ خب چی کجاش گیر داره؟ احوته گفت احوت شبهه داره دیگه، شاید بگیره اون روایات را، نه استصحاب که درش چه هم شبهه داشته، شاید در علما بعضی گفتن صاحب مصابیح دیگه قائل داره، شبهه هم داره، شاید فسجوه در روایات سلیمان بن خالد میگه سجوه، یعنی تا زمانی که قسمش تمام بشه. خب مرحوم سید بعد فصلی را در مستحبات بله منعقد کرد، نه بعد امر ثانی را فرموده، امر ثانی، امر ثانی روز نرسیدیم به فصل مستحبات، در امر ثانی فرموده که از ثانی تلقینو یستحبو تلقینو الشهادتین والاقرار بالائمه الاثنا عشر عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقه على وجه يفهم، یه جوری تلقینش بکن، تلقین تو صدق بکنه دیگه، اگر اون نفهمه که ما تلقینش نکردیم، موضوع روایات تلقینه، تو خود تلقین افتاده، على وجه يفهم بل يستحب تكرارها الى ان يموت و يناسب قرائة العدیله. خب این امر ثانی که مرحوم سید متعرض شده است، این امر ثانی منصوص و روایات زیادی در این باب داریم که ان مرحوم سید همی وسائل و شیعه را گذاشته و روبرو شد، روایات را نگاه کرده و اینها را نوشته. تلقین شهادتین چیه؟ عقاید حقه در باب 36 ابواب الاحتضار، باب 36 و باب 37. دیگه سندهای روایات را نگاه نمی کنیم، اسمشون صحیح و سند هم هستن، روایات زیاد، اولا ثانیا هم امر از امور مستحبه یک خیلی معطلش نمیشیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، باب 36، عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال اذا حضرت المیت قبل ان يموت، حضرت المیت باز میگه میت، قبل ان يموت فلقنه، لقنه شهادت الله اله الا الله تا آخرش. در بعضی از روایات هم داره که بله تلقین کن لا اله الا شهادتین را که چند روایت داریم، در باب با 37 داریم که در اون روایات اولی روایت صحیح زراره است، حضرت فرمود لو ادرکت اکرم عند الموت لنفعت فقیل لابی عبدالله بماذا کان ینفعو قال یلقنو ما انتم علی، تلقینش میکردن به اون چی شما برو هستید، اون چی شما برو هستید عقاید حق را میگیره. روایت دوم اصلا داره که فلقنو موتاکم عند الموت شهادتن لا اله الا الله والولایه، ولایه را تنسیس کرده در این روایت، این که مرحوم سید فرموده است مستحب است تلقینش بکنید شهادتین را، اقرار و ائمه اثنا عشر را، سائر اعتقادات حق را تمام، علا وجه یفهم مقتضای تلقینه، بل یستحب تکرارها الى ان یمود، تکرارش هم مستحبه. از بعض روایات استفاده می شود که اینها را تلقینش بکن تا حتی یمود، در چی سوم داره حتی یموتو تلقین بکنید تا اون تمام بکنه. حالا عرض میکنم. بعد داره که ویناسب و غرات العدیله، که دعای عدیله هم که هست نیگه، دعای عدیله دیگه دعای تام و کاملیه. عدیله اصلا دعای عدیله را که میگن عدیله از همین باب عدیله عند الموت، که مبادا نزدیک موت از عقاید حق عدول کنی، برای که مبادا عدول بکنی از مطالب حقه، میگن این دعا را بخوان. دعاش به ذهن میزنه درست کردنی باشه، ولیکن به حالا کارم به ذهن میزنه مصنوع علما باشه، ولی هر کی درست کرده خوب درست کرده. از این روایات آمده دیگه، همینا را آورده و ان الموت حق و ان النشر حق و ان الحسام، همین اعتقاداتی را که سید میگه تلقینش بکنید به طور باز مفصل در عدیله آمده. ما آیه و روایت نداریم که عدیله را بخوانید. عدیله ای که مخترع علماست معنا نداره آیه و روایت داشته باشه، ولی داخل در همین مصداق تلقین به اعتقادات حقیه. اکمل مصادیق تلقین به اعتقادات حقه، اکمل مصادیقش دعای عدیله یه. اینه که مرحوم سید فرمده و یناسب و قرائت العدیله. آره درسته، اینا هم درسته. نه حالا امیر هر میخواستم عرض بکنم. خب اینا روایات داریم، در این روایات امر، ظاهر امر وجوبه، منتها این ظاهر معرضون عنه، کسی به وجوب فتوا نداده. لوکان لبان اینها بله گذشته. این که تلقین دادن دوباره، آدم مسلمانیه میخواد دوباره اینا تکرار بکنه، تکرارش مناسبت با وجوب نداره، مسلمه دیگه، تکرار نیاز نداره. مضافن که مناسبت اینها با استحباب است، چون اینا از مسلمات است که از مستحبات است، ما به ظهور امر در وجوب در این روایات عمل نمی کنیم. ما گفتیم امر ظاهر در وجوبه، ولی اگر یک قرینه تمای آمدی زور به هم میخوره. بابا این مسلمانه 60 ساله آیت الله برای خودش، 60 سال 70 سال نماز شب خونده، حالا واجبه بهش بگیم بگو لا اله الا الله؟ اینا گفتنی نیست. اینا مناسبت اینها این تلقین ها برای همون دفع تأکیده، برای دهمو که در روایات آمده که ایشون اشاره کردن، در روایات آمده که شیطان وسوسه می کند، دفع وسوسه شیطان خوبه، مناسبت حکم موضوع که ما وسوسه شیطان را از خودمان دور بکنیم. دور کردن شیطان امر واجبی نیست، تبعیت از شیطان اونم بعضی جا حرامه، مکروهاتم تبعیت از شیطانه. بله اینه که همین جوره، اینها مناسبتش با استحباب است و روی همین حسابم کسی فتوا به وجوبش نداده. بله به سنی واجبه فرمودید؟ نه مگر واجب ما مردم رو به بهش ببریم؟ یه لطفیه، پیغمبران لطفی میکنن، واجب ارشاد جاهل غیر از تلقین زاله. حالا قبول نمیکنه خودش بهش بگو و قبول نداره، چی بگم؟ بله اگر تازه و تلقینش هم بکنی به همینجا برسی میگه بسه، نمیخوام دیگه تلقینم بکنی. بابا احتمال شما آدم خوبی هستی، میخوای مردم از جهنم. از سالس تلقین و کلمات الفرج، مستحب است تلقین بکند به میت کلمات فرج را. نه معلوم زمان مردن سنی بوده، صحبت اون دیگه، حالا بونش کار نداریم. کانه خب حالا سومیش عرضم به خدمت شما، تلقین و کلمات الفرج باب سی و بعد کانه سی و هشت. بله باب سی و هشت، بله حدیث دو حدیث سه. الان ما باب 36 و 37 رو خوندیم، حالا همینطور میایم همینطور عقب میایم، میشیم 38 که گفتم اینا را مرحوم سید روی همین ابواب منظم کرده. اونجا داره باب استحباب تلقین المحتضر کلمات الفرج، همون که در قنوت مستحب، در قنوت هم وارد شده. روایت چند تای دیگه، ازا ادرکت الرجل عند النزع فلقنه کلمات الفرج، لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلی العظیم، تا آخرش. در نقل این کلمات هم یه اختلافاتی هست که چون مستحبات مهم نیست. خب اینم که تلقین و کلمات الفرج مشکل نداره. و ایزن باز مستحب به این دعا را دید، تلقین نیست، و ایزن مستحب است حاضر دعا، اللهم اغفر لی الكثیر من معاصیک و اقبل من الیسیر من طاعتک، که اینم تو همین بله روایات، در بعض از روایات هست. باب بعدی دوباره باب 39 اونجا داره همین جملات را داره. فقال النبی صلی الله علیه وسلم قل اللهم اغفر لی الكثیر من معاصیک و اقبل من الیسیر من طاعتک. روایت اولی این کلمات اونجا آمده. بله باب 39 اینم که اینه. بله تا بعد مرحوم سید میرسه بگوید چی وعفن و ایزن بگه اللهم ارحمنی فانک رحیم، ایرم مستحب به انسان بگد. اینه دیگه مثل تو روایات و وسائل شیعه نیست، مرحوم آقای حکیم از دعوات راوندی نقل کرده که کانه ان زین العابدین علیه الصلاه و السلام لم یزل یردد ذالک اللهم ارحمنی فانک رحیم، کان یردد ذالک حتی توفا. حالا اگه پیداش کردید ما خبر کردیم، من فرصت نکردم که روایات 29 اما مستدرک اون دیگه، مستدرکم از دعوات نقل، در وسائل نیست. بله باب مستدرک باب 29 هم نوشتیم حدیث 6، اون از دعوات نقل کرده. خب اینیش الرابه نقله الى مصلا اذا عصر علیه ند، نقله باب 40. بیا باب بعدی دار، باب 40 حدیث 1، نقله اذا الى مصلا اذا عصر علیه ند شرط ان لا یوجب عزاه، جان کندن سخت میشه. چجوری بفهمیم جان کندن سخته؟ اونم یه مسئله یه که جان بفهمیم ما که نتونستیم احساس کنیم تا به حال، خیلی هم نگاه نکردیم البته. ولی حالا اذا عصر احساس کردی که جان کندن سخته، ببرید به مصلاش. اینم باب 40 حدیث 1. حالا عرض میکنم الا مصلا اذا عصر علی، در این روایت داره، در این روایت باب 40 الا مصلا اینجور داره که اذا عصر علی المیت موته و نزعه قرب الى مصلا الذي كان يصلي فيه. در روایت دومی داره اذا اشتد عليه النزع فزعه في مصلا. مصلا کدومه؟ قدیما یه جار مستحب هم هست، یه جار مصلای بیتی را اصلا مصلا قرار بدن که تو روایات هست که کان امیرالمومنین مصلای داشت، اونجا میرفت نماز میخوند. حالا حالا صحبت سر اینه که نه حالا مصلی نداره، وقتی یه جای اتاق نماز میخونه مصلی نداره ولی یه سجاده ای داره، بعید نیست این روایت دوم سجاده را بگیره. اذا اشتد علیه النزع فقعه فی مصلاه الذی کان یصلی فی او علی، او علی همین حسیر و سجاده را میگیره، روی سجاده بخوابانمش که جان کندنش آسان باشه. کان یصلی فی او علی، مرحوم آقای حکیم یه خورده شبهه کرده، گفته نمیشه این، نمیشه استعمال لفظ در اکثر از معنای چیزایی فرموده. او یصلی فی یک لفظه، او علی یک لفظ دیگه. یصلی فی ظرفیت را از فی میفهمیم، یصلا علی استعلا را از علا میفهمیم. گفته یک یصلیه هم به حساب مظروف باشه هم مستعلی باشه، این استعمال لفظ را اکثر از معنا. نه اذا اشتد علیه الناز فزعه فی مصلاه الذی کان یصلا فی، یصلا فی هم مقدمه دیگه، اون بهتره دیگه، میشه اونجا نماز میخونه مکانشه، یا لا اقلش یصلا علی مصلاش، مصلا را فرموده. عبارتش دارید؟ حالا افضل مصلا را گفته، عیب نداره، مصلا هر دو مصلا این دیگه، مصلاش یعنی جایی که نماز میخونه یا برو نماز میخونه، مصلا عیب نه. خب مهم نیست. بل الرابع نقل و الى مصلا، ایم که چیزی نداره، یعنی نداره الى مصلا، مصلا هم فیه میگیره، خود همین روایت معنا میکنه دیگه، بابا وقت خود معنا میکنه الا مصلا الذی کان یصلا فی او علی، خود این روایت میگه هر دو دیگه، وقتی خود روایت میگه هر دو ما چه حرفی داریم دیگه، استعمال لفظ اکثر از معنا چی. در ادامش مرحوم سید فرموده که الخامس قرائت یاسین، اینم بله دنبالم داشت، به شرط که موجب اذیت نشود، چون ایزا و مومن حرام یه از مستحبات دیگه، این ربع ما اذیت میشن دست بزنیم دادشون بالا میرن اذیت میشن، بابا برای یک امر مستحبی لطف مستحب اذیت حرام رو مرتکب بشیم، اینا گفتنی نیست. خب الخامس قرائت سوره یاسین و صافات، اینا میگن مؤثره در این که زودتری جانش کنده بشود، اینم باز منصوصه دیگه، اینا بدون نص جا نداره. بله اینجا مرحوم بله روایاتش با همون بله این چیز کاغذ چه پیدا کنم کجا شد اذیت جا به جایی ها، اذیت جا به جایی بذار، اذیت او اذیت رو کندن کفاره گناه ها، اونو عیب نداره، ولی شما اذیت خود اذیتش نکنید. خب روایت بعدی ارزم به خدمت شما پیدا نشد که این نوشته، بله باب 41. خب پیداش باب 41 حدیث 1، بله مرحوم سید فرمود قرائت سوره یاسین صافات و کذالک آیت الکرسی، همینطور میره در باب 1 اونجا داره که حضرت فرمودن فرزند چون قاسم، حدیث اول، قم یا بنی فقر عند رأس اخیک و صافات صفا تا فقره فلما بلغه، تمام شد. بعد داره که کنا نعهد المیت اذا نزل به الموت یقرأ عنده یاسین و القرآن الحکیم، تو اینم هست دیگه. عرضم به خدمت شما آیت الکرسی الهم فیا خالدون، آیت السخره، ثلاث آیات من سوره البقره، همه اینها در کتاب دعوات راوندی دیگه، اینا با تو وسائل شیعه نیستن. عیب نداره دیگه اخبار تسامح در ادله سنن، میگم دعای دیگه، دعا خوبه دیگه. خب در فقه الرضا هم مرحوم آقای حکیم از فقه الرضا هم نقل کرده که بل در فقه الرضا این آخرش داره بل مطلق قرائت القرآن در فقه الرضا که فحذروا اذا حضر احدهم الوفات فحذروا عنده بالقرآن، این در فقه الرضا. نه الاناش دیگه مربوط به باب خودش میشه، هر چیزی مربوط به جای خودش میشه. خب اینم که تمام شد. بعد رسیدیم از این مستحبات که مرحوم مستحبات ظاهرن تمام شد. بعد فصل بعدی که مرحوم سید میرسه، فصلون بله فل مستحبات بعد الموت. حالا مستحبات بعد الموت رو شروع کرده. اینا زمان احتضار بود، مستحبات قبل الموت. مستحبات بعد الموت اولش فرموده تقمیز و عینیه و تطبیق و فمیهی، چشماشو ببندد و دهنشم ببندد. باب 44 بله دنباله همی ابواب دیگه. باب 44 بعضی بابها رها کرده چون مرود مکروهات، باز میاد دوباره در فصل بعد میاد. باب 44 اونجا داره که بله حدیث سوم، حدیث ابی کعمه شدیه، قال حضرت موت اسماعیل و ابو عبدالله علیه السلام و السلام جالس عنده فلما حضره الموت شد لحیه و قمضه و قطع علیه الملحفه، قمز کند و شد بکند. دوتاشو هست در اینجا، هم تقمیز عینش هست و هم بله شد لحیه، لحیهش که میبنده دهنش هم بسته میشه دیگه. فکشی این بنده دهنش هم بسته میشه دیگه، موهاش کسی نمیگه. حالا لحیه نه خیلی لحیه، این دوتا فکر که میبنده دهنش هم بسته میشه. لحیه یا لحیه یا لحیه خیلی مهم. و قمزه شد لحیه، یعنی دوتا فکرش رو بست که دهنش هم بسته شد. و قمزه قمز عینش هم کرد، پس این درست شد، تقمیز و عینی و تطمیم و فکی و شد و فکیش. شد فکی دوتا کار میکنه. حالا اگر نشد شد فکیش بکند، نداشت وسیله نداشت، ولی برای دهن بستنش بود، ظاهر همینه که این چیزی که باز میمونه اینا رو ببندن که وقت غسل دادن راحت باشه. ذهن همین میزنه، این روایت هم نبود همینجور میگفتیم. آه دیگه با یه پارچه میبنده، به کلش میبنده، مثل که بالا سر میت نبودی دیگه. از سالس مد و یدیه، الرابع مد و رجلیه. مد و یدیه، مد و رجلیه روایت نداره، فقط فتوای اصحابه. و میدانید که مرحوم سید برای اخبار من بلغ، اخبار فتوای اصحاب را کافی میدانه. اصحابم فتوا بده بلغنا ثوابون دیگه، هر جا که بلغکم ثوابون اون عمل میشه مستحب از نظر مشهور. اصحاب شاید روایت نداریم، اصحاب جور فرمودن، مضافن بیم که همینجورم هست که مد اینها سبب میشه که در وقت غسل راحت تر باشه، مناسب تر باشه، کفنش راحت تر باشه، دفنش راحت تر باشه، بعد کمتر اذیت بشود. همینجوره که فرموده مد و یدیه الى جنبیه مد و رجلیه. الخامس تقطیت و صوب مستحب بر روی میت یک پارچه بندازن. در روایت همین الان خوندیم، در روایت ابی کعمش هست، در روایت سلیمان ابن خالد هم بود، سجوهو سجوهو اونجا هم بود که بپوشانید به صوبی که و ادامه پیدا میکنند. نه ما نگفتیم، ما رو قبل اتفاقا برعکس گفتیم، گفتیم مثلا دلالت نداره چون بعد از مرگ ما اینجور گفتیم. خواب اینه که سجوه مال بعد از مرگ بود، اشتباه. خواب حالا خود ایشون قبول کرده. حالا الخامس تقطیه، از سادس الاسراج فی المکان الذی مات فی، ان مات فی اللیل، اگر در شب میمیره یه چراقی مستحبه اونجا روشن بکنن، برقی را روشن بگذارن. اینم باب 45 حدیث 1. لما قبض ابو جعفر امام باقر علیه السلام امر ابو عبدالله به سراج فی البیت الذی کان یسکنه، میگه این کار کرد حتی قبض ابو، تا این که باز نوبت خود ابو عبدالله رسید، نکه چراغ روشن بودا، امر کرد چراغ روشن کردن در اون بیتی که ساکن بود، حتی قبض، تا باز خود ابو عبدالله قبض. وقتی قبض است، ثم امر ابوالحسن امام کاظم علیه السلام به مثل ذلک فی بیت ابی عبدالله. تا اینجاش میگه ما خبر داریم، حتی اخرج به العراق، تا امام کاظم رفت سراغ عراق، ثم لا ادری، دیگه بعدش نمیدونم که امام کاظم که قبض چی شد، دیونش من اطلاعی ندارم. خب ولی دیگه این روایت همینجور میگه مستحب است اسراج، عمل اونها حد اقلش استحباب دیگه. امر ابو عبدالله به اسراج معنیش مستحب بوده که امر کرده. یکی بعدی ارزم به خدمت شما، اصحاب اعلام المؤمنین لیحضر جنازته، که اینم در کتاب ابواب چی هستش؟ ابواب صلاة الجنازه هم؟ بله، مثلا امره شاد بر استحباب دیگه، قاصره دیگه، امر کرده شاد یه جد دیگه کسی پاش اون وقت مثلا نره تو اتاق، چه میدونیم اصل امر؟ نه بابا، نه بابا، معناش معنی نداره. چرا؟ خب روایت حکم است مستحب بعدی اعلام المؤمنین، اعلام المؤمنین را در باب یک صلاة الجنازه آورده. باب یک صلاة الجنائز اینجوریه، چند روایت ینبقی لأولیاء المیت منکم ان یؤذن اخوان المیت به موتی فیشهدون جنازته فیصلون علی فیستغفرون له فیکتب لهم الاجر کما و یکتب للمیت الاستغفار، تا آخرش که همین جوره. بله، اعلام المؤمنین لیحضر جنازتش را، و یکی دیگه آخریشم بله التعجیل، تعجیل در اینم که الان متاسفانه در ما بین ماشیه ها کمتره، بله اندک چیزی پسرش میخواب یا مثلا دو روز نگهش میدارن تو سردخانه، اینا بله، حالا یه وقت عنوان ثانویه یه امر مهمیه، مثلا تأیید شیعه درش هست، خب اونا عناوین ثانویه هست، اما به عنوان اولی روایاتی جور میگه شب مرد نگذارید به صبح برسه، ببرید دفنش کنید، روز مرد نگذارید به شب برسد. باب 47 بله، حدیث چند تا روایت است به همین مضمون نگاهش بکنید. بله منتظر نمیمونیم مگر این که مشکوک باشه که مرده یا نه، مشکوک باشه مرده، او زمانای جور وسائل نبود، مشکوک باشه یا نه در اون معتبره اسحاق ابن عمار که اگر مشکوک بود تا 3 روز هم میتونن نگهش بدارن، عیبی نداره، آخریش هم باید نگهش بدارن، بله در اون آخریش هم مستحب آخری هم است که بعدن بحثش میاد، بچه زنده در شکم مادرش، اونجا مرحوم سید فرموده که شق ایسر را بشکافن، بله اینجوری بود را، بله عبارت. خب تا وقت میتونن نگهش بدارن، حامل باشه تا وقتی که این عملیه انجام بشه تأخیر بیاندازن مانعی نداره، که اونم باز اصل اون شق ایسرم از باب اینه که بچه در طرف ایسر دیگه، تو روایت ایسر نیامده، روایاتی مرحوم سید مرحوم آقای حکیم نقل کرده، ملاحظه فرمود چیزی نداره، فردا فصل بعدی که